در این زمان یک رشته ارتباطی مهم که این جوانهای اولیه مسیحیت صهیونیستی را که عموماً بریتانیایی بود و صهیونیسم اصلی بعدی ارتباط داد، جنبش تمپل ها بود. تمپل ها از دهه 1860 تا آغاز جنگ جهانی دوم در فلسطین فعال بودند. این جنبش زهدگرایانه از دل جنبشی در آلمان پدید آمده بود که در سراسر جهان از جمله آمریکای شمالی هم گسترش پیدا کرد، جایی که تاثیرگذاریش بر استعمار وطن گزینانه نخستین را تا همین امروز هم می شود حس کرد. علایق گروه در فلسطین در طول دهه 1860 رشد و تکامل پیدا کرد. آنان جامعه تمپل یا معبد را تأسیس کردند. از دیدگاه آنان، بازسازی مجدد تمپل یا همون معبد یهودی ها در اورشلیم یک گام اساسی در مسیر تحقق طرح الهی برای رستگاری و آمرزش گناهان به حساب می آمد. از این مهمتر، اعتقاد داشتند که اگر خودشان در فلسطین ساکن شوند، می توانند بازگشت دوباره مسیح را سرعت ببخشند. آنها اولین مستعمره مسکونی خود را در سال 1866 در کوه کرمل حیفا تأسیس و به مرور در دیگر بخش‌های سرزمین فلسطین نیز گسترش پیدا کردند. روابط گرم بین امپراتور آلمان و سلطان عثمانی در اواخر قرن 19 و پروژه استعمار وطن‌گزینانه آنها رونق بیشتری داد. مستعمره های سکونتی ای گروه و روش های وطن‌گزینانه آنها مورد تقلید صهیونیست های اولیه قرار گرفت. تاریخ پژوه های آلمانی تلاش های استعماری گروه تمپل را جنگ صلیبی بی صدا توصیف کردند. صهیونیسم در این زمان جنبشی بود که ادعا می کرد مشکلات یهودی های اروپا با استعمار و چپاول فلسطین و برپایی دولت یهودی در آنجا حل خواهد شد. لذا با تداوم استعمار وطن گزینانه، برخی از رهبران یهودی منتظر بر رسمیت شناخته شدن صهیونیسم به صورت جهانی هم نماندند. آنها در سال 1882 سکونت در فلسطین شروع کردند. در اصطلاح خاص صهیونیسم با این موج مهاجرتی نخستین علیه گفته می شود، یعنی اولین موج مهاجرت صهیونیستی به فلسطین که تا سال 1904 هم ادامه داشت. موج دوم متفاوت با موج اول بود. موج دوم شامل کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های سرخورده‌ای می‌شد که حالا نه تنها صهیونیسم را راه حلی بر مشکل یهودی‌ها می‌دیدند، بلکه معتقد بودند صهیونیسم از طریق وطن‌گزینی اشتراکی در فلسطین نوک پیکان کمونیسم و سوسیالیسم هم خواهد بود. در ادامه جنبش‌های صهیونیسم نیازمند پشتیبانی قوی بود، چرا که مردم فلسطین کم کم متوجه می‌شدند که این شکل خاص از مهاجرت نویدبخش زندگی خوبی برای سرزمین آنان و کشورشان نیست. رهبران محلی احساس می‌کردند این مهاجرت تأثیر خیلی منفی بر جامعهشان خواهد گذاشت. مفتی قدس یکی از شخصیت‌هایی بود که متوجه شد بین مهاجرت یهودی‌ها به قدس با خدشه‌دار کردن تقدس اسلامی کشورش از طرف اروپایی‌ها ارتباط وجود دارد. بنابراین وی در رأس جریان مخالفت علیه مهاجرت‌های یهودیان قرار گرفت. او به طور ویژه به اعراب ساکن فلسطین تاکید کرد که از فروش زمین‌ها خودداری شود، چون فهمید که در تصرف داشتن زمین ادعای مالکیت و صاحب حق بودن را موجه می کند، در حالی که مهاجران اگر سکونت پیدا نکنند می توان آنها را از منظر حقوقی زوار مذهبی مقطعی تلقی کرد. اما این اقدامات دیگر دیر شده بود و با علنی شدن اعلامیه بالفور در دوم نوامبر سال 1917 مردم فلسطین و جهان از اتحاد میان بریتانیا و صهیونیست‌ها آگاه شدند. اعلامیه بالفور نامه‌ای بود از سوی وزیر امور خارجه بریتانیا بر رهبران جامعه یهودیان انگلستان که در آن قول پشتیبانی کامل از ایجاد یک وطن یهودی در فلسطین را خبر می‌داد. در پس زمینه ای اعلامیه ترکیبی از هزارگرایی یا همو اعتقاد و بازگشت عیسی مسیح و سلطنت هزار سالش بر جهان و اسلام حراسی هم وجود داشت. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شبتون بخیر و شمران ارجمند، شما گزیده ای از نشرات رادیو دری رو میشنوین و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شوین.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار در دوشنبه دیگر این ساعت فرصت رسید تا خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا، تا با اتفاق هم نگاهی داشته باشیم بر مهمترین تحولات هفته غرب آسیا. دوست عزیز، آخرین تحولات غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست، در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. اما در جریان روزهای اخیر مرحله ششم تبادل اسرا، ادامه مخالفت‌های گسترده و اظهارات ترامپ درباره کوچاندن اجباری مردم غزه و همچنین ممانعت دولت لبنان از فرود هواپیمای ایرانی در میدان هوای بیروت از جمله مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که تلاش می‌کنیم در این برنامه به مقتضای فرصت با آن بپردازیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. خب دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید، جنبش حماس روز شنبه گذشته 3 اسیر نظامی صهیونیست را در شهر خان یونس در جنوب بارکه غزه تحویل نمایندگان سازمان بین المللی صلیب سرخ داد. دفتر اطلاع رسانی اسیران و اداره امور اسرا و آزادگان و باشگاه اسیران فلسطینی نیز از آزادی 369 اسیر فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی خبر داد. جنبش حماس اعلام کرد این لحظات که شاهد آزادی اسرای قهرمان هستیم، گامی جدید در مسیر طولانی ما به سوی قدس است. مسئله آزادی اسرا در رأس اولویت ملت و مقاومت ما باقی خواهد ماند و پیروزی ما جز با آزادی همه آنها کامل نخواهد شد. اما مرحله ششم تبادل اسرا در حال انجام شد که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تداوم تهدیدهای خود گفته بود اگر تمام اسیران صهیونیستا ساعت 12 روز شنبه، یعنی همین شنبه گذشته، آزاد نشوند، درهای جهنم گشوده خواهد شد، زیرا مطمئن هستم که رژیم اسرائیل میتواند بر این مسئله غلبه کند. که البته این تهدید ترامپ با واکنش تند حماس هم روبرو شد. سامی ابوزهری از رهبران جنبش حماس در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ تأکید کرد زبان تهدید ارزشی ندارد و بر پیچیدگی امور می‌افزاید. آقای ابوزهری گفت ترامپ باید به خاطر داشته باشد که توافق وجود دارد و هر دو طرف باید به آن احترام بگذارند و این تنها راه بازگشت اسیران است. اما پیرامون مرحله ششم تبادل اسرا با وجود تهدیدهای ترامپ تحلیل تقدم حضورتان می شود از محترم سهیل کثیری نژاد، کارشناس مسائل فلسطین.
از مطالبی که پشت پرده بین اینها رد و بدل شده خب طبیعتا خبر نداریم، اما کیفیت مطرح کردن این تهدید، واکنش هایی که توی اسرائیل بود، چه از سمت تحلیلگرا و در واقع کارشناسا، چه از سمت سایر مقامات، و چه واکنشی که خود نتانیاهو داشت، به نظرم یه حرفایی داره برای گفتن. خب ما دیدیم که هر موقع ترامپ یک تهدیدی مطرح میکرد، چه اون موقعی که تهدید میکرد که حتما برید به سمت این توافق قبل از اینکه توافق امضا بشه، و حتی اصلا از زمان بایدن نتانیاهو خیلی پرتمطراق اون تهدیدها رو ادامه میداد، ولی از تو این دو سه روز گذشته که تهدید ترامپ مطرح شد، نتانیاهو تقریبا یه روز سکوت گرفته، یعنی ازش خبری دیگه توی رسانه ها نیست، و خود همین برای تحلیلگر اسرائیلی هم جای سوال بود که نتانیاهو چرا داره اینجوری بازی میکنه، یعنی اگر یک تهدیدی مطرح شده و این پشتوانه داره، خب چرا نتانیاهو ازش استفاده نمیکنه؟ کما اینکه بنگویر وزیر مستعفی کابینه نتانیاهو اون هم توی شبکه 13 اسرائیل اعلام کرد، گفت الان یک فرصتی رو ترامپ در اختیار ما قرار داده، چرا نتانیاهو استفاده نمیکنه؟ یه سوال بزرگی بود بالاخره، و این برداشت رو تو ذهن خیلی از تحلیلگرا تقویت کرد که احتمالاً یا هماهنگی بین سیاست‌های آمریکا و اسرائیل توی این تهدید نبوده، یا ترامپ یک اعتماد به نفس کاذبی داره که شاید فکر کرده اثرگذار بوده روی نتانیاهو برای اینکه برن به سمت توافق، پس میتونه روی طرف فلسطینی هم همین اثر رو بذاره. اما خب این اتفاق نیفتاد، یعنی حماس طبق برنامه‌ای که از 6 هفته پیش امضا شده بود 3 تا اسیر رو آزاد کرد، و اظهار نظر ترامپ هم باز اینو به نظرم تکمیل میکنه، یعنی ترامپ بعد از این که فقط 3 تا اسیر آزاد شد و برنامه به هم نخورد، گفت ما تصمیم گیری رو به طرف اسرائیلی واگذار میکنیم. خود همین نشون میده که یا هماهنگی خاصی بینشون نبوده، یا میشه گفتش که زیاده روی در اثر اون اعتماد به نفس کاذبی که ترامپ داشته زیاده روی کرده و اصلا بنا به یه همچین التیماتومی نبوده. این خب البته آسیب هم داشت برای اسرائیل، یعنی اولا نشون داد که اسرائیلی ها یا توان این رو ندارن که تا قبل از اینکه مرحله اول تموم بشه بخوان وارد جنگ بشن، یا اینکه اگر هم توانشو داشته باشن اینو صلاح نمیدونن، و فعلا که جامعه داره میپذیره آزاد شدن اسرا رو، نمیخوان یک فشاری به جامعه اسرائیل وارد بکنن و همه بازی رو حالا بخوان به هم بزنن که خب در ازاش چیزی هم به دست نیارن، چون دورنمایی هم برای اینکه بخوان تو غزه کاری بکنن وجود نداره. اینی که از مجموعه اینها میشه به یک عدم هماهنگی رسید، و از اون طرف اعتماد به نفس خیلی بالایی که طرف مقاومت داشت به نظرم خیلی برجسته است، یعنی اینکه طبق همون برنامه‌ای که داشت اسرا رو آزاد کرد، حتی جنبش جهاد اسلامی قبل از اینکه اسیری که دستش بود، و چون این 3 تا اسیری که امروز آزاد شدن 2 تاش دست حماس بود، یکیش دست جهاد بود، و از 24 ساعت قبل حتی فیلم ماهیگیری و تفریحش رو نشون داد، یعنی نشون داد که انقدر توی غزه من تسلط دارم که اسیری که دستم رو نیاز نیست ببرم تو تونل ها قایم بکنم، میاد تو سواحل غزه قدم میزنه و اسرائیلی هم نمیتونن اونو آزاد بکنن با عملیات نظامی. این مجموعه اینها و آخرین حرکتی که انجام دادن با اون نمایش گذاشتن اون ساعت شنی نشون داد که هم اولا زمانی که در اختیار اسرای در دست نیروهای مقاومت هست داره به پایان میرسه، هم از این طرف زمانی که در دست اسرائیلی ها هست برای مرحله اول، یعنی الان زمان به ضرر اسرائیلی هاست و مرحله اول اگر تموم بشه این طرف اسرائیلی که باید تصمیم بگیره. با توجه به اینکه هنوز تصمیمی برای مرحله دوم گرفته نشده، احتمال این هستش که یک تصمیم موقت براش گرفته بشه توی مذاکره.
خب تحلیلی بود از محترم سهیل کثیر نژاد، کارشناس مسائل فلسطین، پیرامون مرحله ششم تبادل اسرا. اما خبر دیگر این که رژیم صهیونیستی گفته میشه که بارها مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه و همچنین ورود تجهیزات سنگین برای برداشتن آوار و گشودن راه‌ها به غزه شده. حسنا مهنا سخنگوی شاروالی غزه از مجامع جهانی و سازمان‌های امدادرسان خواسته که اقدام فوری برای تامین منابع لازم و ورود تجهیزات سنگین آواربرداری به بارکه غزه را به عمل آورند. سخنگوی شاروالی غزه گفته این دشواری‌ها تأثیر مستقیمی روی زندگی روزانه ساکنان داشته، به طوری که جابجایی در بسیاری از محله‌ها سخت است. وی گفته علت این مشکلات مخالفت اشغالگران با ورود تجهیزات سنگین برای برداشتن آوار و گشودن راه است. از سوی دیگر به دلیل نقض مکرر آتش بس، جنبش حماس روز چهارشنبه گذشته از سفر یک هیئت عالی رتبه از مسئولانش به ریاست خلیل الحیه به قاهره خبر داد. حماس تاکید کرده این هیئت دیدارهایی با مقامهای مصری داشته و پیگیر روند اجرای توافق آتش بس و تبادل اسرا از طریق کمیته‌های فنی و میانجیگران است. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که شما دوستای عزیز ما را همراهی می فرمایید. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز به خصوص تحولات غرب آسیا دعوت می کنم به سایت ما سر بزنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت می کنم در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام به ما بپیوندید. آدرس ما @رادیودری مشهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همدستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تخلیه کامل منطقه باریکه غزه و کوچاندن اهالی این منطقه به کشورهای عربی همسایه از جمله مصر و اردن و البته سیطره آمریکا بر باریکه غزه را خواستار شده است. هفته گذشته نیز مخالفت‌ها با طرح ترامپ جریان داشت. رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان از امت اسلامی و جهان عرب خواسته که حامی غزه در برابر طرح کوچاندن فلسطینیان باشند که خطرناکترین طرح در تاریخ فلسطین است. علی قرداغی با بیان اینکه تساهل و کوتاهی در مسئله راندن ساکنان غزه خیانت بزرگ است گفت حمایت از کوچاندن فلسطینیان از غزه از نظر شرعی حرام و خیانت بزرگ به مسئله فلسطین است و باید مسلمانان با همه توان سیاسی، اقتصادی و نظامی حامی حقوق برادران مظلوم فلسطینی خود باشند. وی گفته کوچاندن ساکنان غزه با زور یکی از خطرناکترین مظاهر ظلم جمعی است و سکوت در برابرش و چشم پوشی از آن تحت هر بهانه جایز نیست. این نماینگر تلاش برای نابودی فلسطین و قانون جنگل در قرن 21 است. در همین حال مسیحیان و رؤسای کلیساها در قدس اشغالی در بیانیه خواستار ایستادگی در برابر طرح کوچاندن جمعی علیه فلسطینیان در غزه شدند. آنها در واکنش به درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای کوچاندن فلسطینیان غزه به کشورهای مجاور مانند اردن و مصر درباره خطرناک بودن این طرح هشدار دادند. اسقف اعظم بیت المقدس و رؤسای کلیساها همچنین کوچاندن فلسطینیان را تعدی مستقیم به کرامت انسانی و حقوق بشر دانستند و درباره خطرات راندن اجباری و جمعی فلسطینیان هشدار دادند. آنها ضمن درخواست فوری بشردوستانه از جامعه جهانی تاکید کردند که ابعاد فاجعه‌ای که در غزه در برابر دیدگان جهانیان رخ می‌دهد نقض آشکار وجدان بشری و به چالش کشیدن ارزش‌های اخلاقی و دینی است. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا، همچنان در خدمتتان هستیم. اما رخداد دیگر این که پرواز یکی از شرکت های هواپیمای ایرانی از مبدأ تهران به مقصد بیروت روز پنجشنبه هفته گذشته از طرف دولت لبنان لغو شد. ساعتی پس از لغو پرواز تهران به بیروت و تظاهرات مردم لبنان علیه این اقدام دولت، سازمان هواپیمایی لبنان با انتشار بیانیه توضیحی اعلام کرد که تغییر برنامه پروازها به منظور حفظ سلامتی مسافران انجام شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تهدید هواپیمای مسافری حامل شهروندان لبنانی از سوی رژیم صهیونیستی که موجب اختلال در پروازهای عادی کشوری به میدان بیروت شده است، این اقدام رژیم صهیونیستی را در ادامه نقض‌های فاحش و مستمر اصول و قواعد حقوق بین الملل و نقض حاکمیت ملی لبنان دانست. آقای بقایی خواستار اقدام جدی سازمان‌های ذی‌صلاح بین المللی از جمله ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی کشوری، برای توقف رفتارهای خطرناک رژیم صهیونیستی علیه ایمنی و امنیت هوانوردی کشوری شد. در همین حال وزیران خارجه ایران و لبنان هم در خصوص راه حل‌های مشکل پیش آمده در پروازهای مسافری میان دو کشور رایزنی و آمادگی خود را برای گفتگوهای سازنده همراه با حسن نیت اعلام کردند. مجتبی امانی سفیر ایران در لبنان نیز اعلام کرد که لغو این پروازها منجر به این شد که مسافران لبنانی این هواپیما در میدان هوای تهران معطل شوند و از طرف دیگر لبنانی‌هایی نیز که قرار بود با این هواپیما برای سفر زیارتی به ایران بیایند نیز معطل شوند. لغو پروازها در شرایطی انجام شد که این موضوع با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل لبنان مواجه شد. محمود قاماتی نایب رئیس شورای سیاسی جنبش حزب الله لبنان تاکید کرد که به هیچ عنوان نمی‌پذیریم لبنان تحت دیکته‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داشته باشد و ای گفته برای اینکه کرامت خود را حفظ کنیم شهدایی داده ایم و به همین دلیل باید کشور ما دارای حاکمیت واقعی باشد. جنبش حزب الله لبنان نیز با انتشار فراخوانی از شهروندان لبنان خواست که در مسیر منتهی به میدان هوای بین المللی بیروت تجمع کنند. این تجمع در اعتراض به اقدام رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت لبنان انجام شد. گفته نیز در حالی که صهیونیست‌ها در تلاش برای بهانه تراشی جهت ادامه اشغالگری در خاک لبنان بعد از پایان مهلت مقرر یعنی 18 فوریه هستند، علی حسن خلیل عضو فراکسیون توسعه و آزادی وابسته به جنبش عمل هشدار داد حضور نیروهای دشمن صهیونیستی در خاک لبنان یک چالش سیاسی و میدانی به شمار می رود و باید بر این اساس با آن برخورد کرد. اما لغو پرواز تهران بیروت و اقدامات اخیر در میدان هوای لبنان با گفته کارشناسان چیزی جز نمایش تازه‌ای از تلاش‌های صهیونیست‌ها برای ضربه زدن به محور مقاومت نیست. اما آنچه این معادله را برای دشمنان سخت‌تر می‌کند بیداری مردم لبنان است. اعتراضات خیابانی و مخالفت‌های گسترده با سیاست‌های وابسته به آمریکا و اسرائیل نشان داد که لبنانی‌ها دیگر فریب این بازی‌های تکراری را نمی‌خورند. واشنگتن و تل‌آویو هرچند همچنان در تلاشند تا با ایجاد اختلال در ارتباطات ایران و لبنان فشار بر حزب الله و مقاومت را افزایش دهند، اما واقعیت است که دیگر نمی‌توانند معادلات منطقه را به راحتی تغییر دهند. پرواز تهران بیروت شاید به طور موقت لغو شده باشد، اما این توطئه مشترک صهیونیستی آمریکایی از عزم محور مقاومت برای ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان کم نمی‌کند. ایران و لبنان همچنان در کنار یکدیگر خواهند ماند و این اتحاد مهمترین نگرانی برای کسانی است که می‌خواهند منطقه را در آشوب نگه دارند. با توجه به تحولات منطقه و شرایط بحرانی در سرزمین‌های اشغالی، این موضوع به خوبی آشکار شده است که اتاق فکر مشترک واشنگتن تل آویو پس از ناکامی رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت و پذیرش شکست مقابل حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های مقاومت فلسطینی، بحران آفرینی و ایجاد تنش را در دستور کار خود قرار دادند. ممانعت از ورود هواپیماهای ایرانی به خاک لبنان که کاملا مخالف با قوانین بین المللی است، بخشی از توطئه‌های مذبوحانه صهیونیست‌ها و حامیان همیشگی آنها در قصر سفید برای تفرقه افکنی بین گروه‌های لبنانی است که البته با هوشیاری مردم و احزاب سیاسی مختلف این کشور راه به جایی نخواهد برد. خب دوستان، فرصت برنامه رو به اتمام است. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. تمامتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران گشت عنوان برنامه ایست که در این لحظه پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهرمو.
چی دام باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید تنتان سالم باشه و دلتان خوش. امروز هم با بنده همراه باشید تا سری بزنیم به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران. استان چهارمحال بختیاری که از جمله بخش‌های کوهستانی فلات مرکزی ایران محسوب میشه و مرکز آن یعنی شهر کرد که به بام ایران معروف است، یکی از مهمترین مراکز اکوتوریسم ایران است. تالاب، دره‌های زیبا، چشمه‌ها و رودهای پرآب و یخچال‌های طبیعی زیادی در این منطقه وجود دارد و یکی از زیبایی‌های شگفت‌انگیز آن غار یخی چماست. با گفته گردشگران این غار بیشتر شبیه به یک انبار یخ است. دره‌ای که بارش برف در آن زیاد است و چشمه‌ای که در آن جاری است در اثر سرمای شدید دچار یخ زدگی می شود و به مرور که لایه‌های جدیدتر یخ و برف به آن اضافه می شود یک اثر طبیعی زیبا و شگفت را به وجود می آورد. این غار به اندازه‌ای زیباست که هیچ نمونه مشابه دیگری در ایران ندارد و اگر بخواهید مانند آن را ببینید باید به روسیه یا ایسلند سفر کنید. اگر دوست دارید درباره ای اثر طبیعی زیبا بیشتر بدانید، در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. در فاصله 25 کیلومتری چلگرد از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری و در مجاورت روستای شیخ علی خان، یکی از نادرترین و اعجاب انگیزترین غارهای ای استان به نام غار یخی چما قرار دارد. چما جمع واژه چم است و در گویش بختیاری چم به معنای مرغزار و جوشش آب در مرغزار یا مرغزار کنار جوی گفته می شن. از اونجایی که چند مرغزار آبی در مجاورت غار یخی وجود داره، به این ناحیه چما گفته می شن. این غار در واقع شبیه تنگه بزرگ و یک انباری پر از برف است که ارتفاع برف های آن تا 50 متر هم می رسد. نشستن برف زمستان در تنگه صخره‌ای و قرار گرفتن در دره‌های عمیق و انباشت حجم برف‌های چندین ساله و زاویه تابش نور خورشید به تنگه سبب شده تا قندیل‌های یخ و توده‌های عظیم برف به صورت دائمی و در تمام فصول سال باقی بمانند. آب شدن برف‌ها در تابستان که باعث فرسایش قسمت پایین برف‌ها شده، به تدریج منجر به تشکیل یک غار یخی در طول گذشت صدها هزار سال شده است. در این غار قندیل‌های یخ و توده‌های عظیم برف به صورت دائمی و در تمام فصول سال باقی است. غار یخی چما همچنین بزرگترین منبع آب شیرین ایران هم هست. در زیر یخهای این غار یخی چشمه ای روان است که آب بسیار سرد و زلالی دارد. آب این چشمه به سد کوهرنگ می ریزد.
جایی در 80 کیلومتری شهر کرد هست که سرمای اون لرز رو به تن آدم میندازه.
اینجا خیلی سرده، مثل کولر میمونه.
اینجا بعد از کمی پیاده روی
از کدوم مسیر باید بریم؟
گاهی به پشت سرت هم که نگاه کنی از طبیعت بکر شهرستان کوهرنگ لذت میبری.
واقعا جای دیدنیه، واقعا جالبه.
در آب هم که بیفتی جای هیچ ناراحتی نداره، اگرچه راه رفتن در آب به همین راحتی ها هم نیست.
آب اینجا اینقدر خنکه شما فقط بتونی پا بزنی تو آب و بری، یعنی نمیتونی توش مکس کنی.
اینجا یخچال طبیعی چهارمحال بختیاریه.
واقعا بهشتی میگین اینجا؟
اینجا
از استان سمنان، شهرستان گرمسار،
خراسان شمالی،
اصفهان،
از شیراز، جهرم.
خب اینجا هواش بهتره شیراز؟
اینجا بابا در مقایسه با شیراز اینجا یخی، اصلا یخ گریم.
هوا که عالی، آبش خنک.
من به همه ایرانی ها پیشنهاد میدم که حتما غار یخی تشریف بیارن.
گرمترین نقطه کشور ما که استان خوزستان اهواز هست و با نقطه سردترین نقطه کشور که حالا غار یخی و کوهرنگ هست ارتباط بسیار نزدیکی دارن.
در راه برگشت از غار یخی خوردن کباب بختیاری و خرید سوغات رو هم فراموش نکنین.
We'll be right back.
دوستان عزیز و ارجمند، از برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه امروز به دیدن غار یخی چما آمدیم. دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. برای رسیدن به این غار یخی باید از کوهرنگ و چلگرد برید و سپس مسافت 25 کیلومتری از چلگرد تا غار یخی را پیاده روی کنید و با پشت سر گذراندن روستا و آبشار خروشان و زیبای شیخ علی خان ادامه مسیر دهید. با دیدن کوههای سر به فلک کشیده اخری رنگ و تابلوی غار یخی میتونید خود را در چند قدمی تعبیر رویای خود بیابید. قبل از رسیدن به غار شما مرغزاری با چند چادر عشایری و احتمالاً زنان و دختران بختیاری با پوشش زیبای سنتی خواهید دید که در جوی آب لباسها و جاجیم میشورند. پس از آن باید از تیرهای چوبی که بر آبهای روان مرغزار چما قرار دادند عبور کنید و سپس از کوه مقابل و چابکی بالا برید و انقدر بالا برید تا در آن سوی کوه در جلوی دیدگان بهت زده خود در قعر دره تنگی را ببینید که پر از برفهای زمستانی یخ زده تلمبار شده از سالها پیش است. وقتی به بالای کوه رسیدید، راه سراشیبی نسبتاً تند کوه را به سوی آن پهنه بزرگ یخی طی کنید تا لحظه رویایی را به چشم ببینید و در فصل تابستان و اوج گرما شگفت زده پا بر آن توده یخ زده بگذارید و شور و شعفی وصف ناپذیر را احساس کنید. اولین گام هایی که روی یخ برمی‌دارید شاید به نظر جاذبه ویژه‌ای نباشد، ولی آغاز گردش شورانگیز شما زمانی است که بیشتر وارد غار میشید. آبی که بر صخره‌ها جاری است و سقف سفید برفی غار با اشکال هندسیش آنقدر فریبایی داره که بسیاری از گردشگران را برای بهتر دیدن و رفتن بیشتر در غار تشویق می‌کند. با پا گذاشتن در غار و زیبایی‌های فریبنده ای غار یخی شگفت‌انگیز، حتی پس از ساعتی غار نوردی و فرود آمدن قطرات سرد برف‌های آب شده بر تنتان، باز هم به سختی می‌توانید از آن دل بکنید و به هر بهانه‌ای متوسل می‌شید تا از این غار نادر بیرون نیایید. فصل تابستان و گرمای آن بهترین زمان برای سفر به این غار زیباست. دیدن برف زمستان و خنکای آن به خصوص در گرمای طاقت فرسای خورشید لذتی بسیار برای گردشگران به وجود می آورد. سفر به این غار و محیط پیرامونی آن به خصوص برای کسایی که هوای خنک و غیر آلوده به دود برای سلامت آنها ضروری است جذابیت ویژه‌ای خواهد داشت. از سوی دیگر این غار بر غارنوردان نیز جاذبه های خودش را دارد. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به این غار زیبا سفر کنید.
اشرفی رو لچکت ساونده من رید بای تیخ افتاو شوشن جاونده من رید بای باده ورده گل مینا ونده من رید بای چل چلی باد شمال زرگید مینا زرگید مینا های دل نیگر اینجا گل و می شرینی آثار ری زمینی شانسی که کلمی نشینی وای گرده از بکنر زین ارده وندی های خواستم سیرت بکنم نبینم
شیرینی آثار این زمینی به دلم نشستی که ای دلمی نشینی
خب دوستان عزیز فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه با ما هم سفر شدید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز را پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
نوبت رسید به دوستداران نمایش‌های رادیویی تا با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رنج بی پایان قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی داستان شنیدن که حکیمه مادر دو دختر است که به سن جوانی رسیدن، اما کسی در خانه به حکیمه اهمیت نمیده. او هر روز همه کارهای خانه را به تنهایی انجام میده و هر بار که از دختراش میخواه به او کمک شوند جواب رد میشنوه. حکیمه این موضوع را با شویش منصور هم در میان میمانه، اما منصور با او میگه که گناه خودش است، چرا که خود او دختران قسمی نازدانه بار آورده و حال دیگه نمیشه چیزی را تغییر داد. حکیمه دچار پایدرد و کمردرد هم شده و با ای که چند بار اعلام میکنه حال خوشی نداره و بهتر است دیگرا با او کمک کنن، ولی ای درخواست کمک او هیچ نتیجه نداره. فشار کارای خانه و دردهای حکیمه باعث میشه او عصبی و تندخو شوه و با هر دو دختر خودش جنگ کنه. حتی رابطش با شوهرش منصور هم کمرنگ شوه، چرا که منصور هم هیچ حقی برای او قائل نیست و انجام کارا را وظیفه حکیمه میدونه. حالا بشنوین قسمت پایانی ماجرا را.
بسیار خوش آمدی شکوفا جان. چایت بخو که یخ میشه عزیزم.
تشکر عزیزم، زنده باشی. چی گپ شده؟ سرحال معلوم نمیشی، خدای نخواسته ناجور شدی؟
چی بگویم، چند وقت میشه که کمر درد و پای درد است. اصلا حوصله ندارم.
نه، از درد پای و کمر نیست، من فکر میکنم که تو افسرده شدی. معلوم است که اصلا هیچ حال و حوصله نداری.
میفهمی، همی دیشب بود که همراه منصور جنگ کردم. خوش دارم که تنها باشم، هیچ حال حوصله کسی رو ندارم. هیچ کس مرا درک نمیکنه. خب
با چرا این قسم شدی؟ چی گپ شده؟
چی بگویم؟ گمش کن. خوش ندارم با گپایم. تو رم جگر خون بسازم.
نه عزیزم، میتونی امرای ما گپ بزنی، راحت باش.
بعد از این همه مدت آمدی، حالم خوب نیست که من این گپا را بزنم و اوقات تو رم تلخ کنم.
نه عزیزم، دوستی بر همه چیز است دیگه، بر همه وقت است. ما و تو خورخونده هستیم، باید از درد هم دیگه با خبر باشیم.
راستش چی بگویم شکوفه جان، جگرم خون است. احساس تنهایی عجیبی میکنم. حتی دخترای مرا درک نمیکنن، هم از ما توقع دارن، مرا به چشم یک نوکر و کنیز میبینن.
چی بگویم به خودم، یادت هست که قبلا چی برات میگفتم؟
بله کاملا یادم است.
گفتم که خوبی کردن زیادم خوب نیست، یوم نتیجش. تو بسیار مهربان هستی، ولی خب تا کی، تا کجا؟ مهربانی هم از خودش حد اندازه ای داره دیگه. تا جایی که به خودت آسیبی وارد نشه خیر است، اما بیشتر از او بر تو ضرر است. سل کو چه قسم خودت ناجور کردی؟
میفهمی؟ هیچ کس در غمم نیست، هیچ کس در قسم نیست.
قصه نخو عزیزم.
روز به روز افسرده تر و ناامیدتر شده میرم. من جان خودم فدای شوهرم و اولادایم کردم، اما حال سعی کو مرا. شب تا صبح از درد و ناله خواه نمیرم. یک نفر نیست از من پرسان کنه که تو رو چی کده، کجای درد میکنه، بیا بریم دکتر.
میفهمی؟ تو به خاطر ذات خوب خودت بدگرا خوبی کردی، بدگرا مهربانی کردی، اما خب مهربانی بی حد و زیادشام نتیجه خوبی نداره دیگه، چون ظرفیت آدمو محدود است، نمیتونن تحمل کنن قدر مهربانی را.
تو راست میگی، اما حال چی فایده؟
نه عزیزم قسم نگو.
کاریست که شده، باید خود فدا کنم و برای کسی هم مهم نباشه دیگه.
نه این قسم نیست، هر کاری از خود راهی داره. یک راه حل هست که اگر تو بتانی تحمل کنی بهتر میشه اوضاعت.
خب بگو چی راه حلی؟ چایت یخ شد دخترم. آل چرا چایت نمیخوری؟
اه اینا که دیگه مادر، میبینی که اوقات ما تلخ است، باز بشونم چای بخورم؟ مگه نمیدونی که کچه برم جنگ کردم، چطور میتونم با خیال آسوده چای بخورم؟ ها
خب ما چی بگویم جان مادر، خودت کدی شوهرت جنگ کردی، با ما چی؟
گناه او بود نیمه، مانده شدم دیگه، ای کاش ازدواج نمیکردم.
دختر گلم زندگی نمیست دیگه، یک روز خوشی است یک روزم غم، قار و داوا اتفاق میفته در زندگی ای طبیعیست.
مادر جان من متوجه شدم که راشد مرد زندگی من نیست، من خط خودم میخوایم.
دخترم جان مادر تا میال عصبانیستی، بان یکم آرام شوی بعد از او تصمیم بگی، نمیشه که با هم دیگه جنگ کدین فقط فرده کده بخیزی و خطت بگیری.
ها چرا نشبه؟ راشد مرد زندگی من نیست، او اصلا به من توجه نمی کنم. یک هفته است که برش میگم باید برم دسکاول بگیری، مصروف موبایل خودش است، فوتبال سیل می کنه، ای خود نشد زندگی.
دخترم شایما جان شما روزای خوشی هم با هم زیاد داشتین، ما و پدر تو سیکو چند سال میشه کدام دیگه زندگی میکنیم؟ ها هم روزای خوب داشتیم هم روزای بد، پیش چشم دیدی دیگه.
من نمیتونم رقم شما باشم مادر جان، راشدم خوب پدر من نیست، من نمیدونم چرا درک نمیکنی. آدمای ای از روی دوران شبیه شما نیستم، پس لطفا مادر جان توصیه هایتون با خودتون نگاه کنین.
او دختر کس کد مادر خودی رقمی گپ نمیزنن.
خب اعصاب مرا خراب میکنی مادر، تو میبینی که حالم بد است، میشه که یک بارم که شده زندگی تقدر به من نصیحت نکنی، نگویی این کارو بکو او کارو بکو؟ یک بار نشد که من خودت یک گپی بگویی و تو بگویی که درست است؟ همیشه میگی که حق با خودت است.
خب من مادرت هستم، معلوم دار است که بیشتر از تو میدانم.
نه خیر دلیل نمیشه، درست است که مکتب رفتی و درس خواندی و 12 پاس داری، اما من بیشتر از خودت درس خواندم و بیشتر میفهمم.
سعیس این من گنگمشم، خودت میدانی او زندگیت، اصلا خطی تا بگی با من چی غرض؟ بعد از او شایما جان همه چیز درس خواندن نیست جان مادر، تجربه هم لازم است. تجربه مد از زندگی معلوم دار است که از تو کده زیاد است، رنجی که مد از زندگیم کشیدم تو هیچ نکشیدی و هیچ هم نمیفهمی.
حیف که قار کدم و جای دیگه ای ندارم برم، وگرنه یک لحظه هم در این خانه نمیماندم. لعنت به این زندگی که من دارم، چون تو رنج کشیدی ما باید بکشم؟ ای کاش اصلا من به دنیا نمی آمدم. چرا اولاد دار شدین شما؟
بفرما عزیزم، چایت بخو، نانم تیار است. هر وقتی که چایت خوردی بگو من آن تبرت بیارم.
تو مادر هستی؟ نام خودت ماندی مادر؟
چی شده؟
تو نمیشرمی حکیمه؟
از چی؟ چی کپ شده باز؟
هی هی دختر دونو خانه یک ساعت از گریه کده ششته، بیخی خود علاق کده. هیچ دخیالت نیست، هیچ کاری نمیکنی، همه تو آسوده نمیجه ششتی.
من چی کار باید بکنم؟ کتش گپ زدم اما امره من قار کده، من چی کار کنم برش؟ چی کده میتانم؟
چی کده میتانی؟ تو نمیفهمی شیما به ما پناه آورده بیچاره؟
چطور است که تو شیما را میبینی ولی دل من را دیده نمیتانی؟ حال من از شیما خیلی خرابتر است، فقط همیست که من تحملم زیاد است و گریه نمیکنم. همی
حکیمه تو شرم نمیشی؟ او دخترت هست، هم باقت خون هست.
بله کاملا درست میگی، دخترم هست، من زنت هستم منصور. چطور ناراحتی شیما رو میبینی ولی ناراحتی من رو دیده نمیتونی؟
نه واقعا یک آدم دیگر شدی، هیچ خودت نمیشناسم. تو آدمی بودی که طاقت گریه های دخترت نداشتی.
اینالی هم ندارم ولی وقت ناق گریه میکنه من چی کنم دیگه؟ اشتوک خونیست، کلان دختر شده، شوی دادیمش، اولاد داره.
چی شده تو را حکیمه؟ تو را چی شده؟ تو این قسمی نبودی، مرا بخی میترسانی. بسیارم تو به تفاوت و به خیال ششتی.
میفهمی منصور جان، من دیگه تصمیم گرفتم که ناق ناق خدا بابت چیزای الهی و بی اهمیت آزار نتم. چرا خدا آزار بتم؟
بی اهمیت؟ بی اهمیت هست. دختر دست خونه شوش کار کده آمده میخواه خط خوده بگیره، دو خانه گریه کده ششته، به نظر تو چیزا به اهمیت است؟
بله 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 منصور، به اهمیت است دیگه، از نظر ما به اهمیت است. باید یاد بگیره که چه قسمی زندگی کنه، باید یاد بگیره که کلان شده و کلان شدن درد داره، آسان نیست همی رقم.
گپای نو میزنی، هیچ چیزا را از کجا یاد گرفتی؟ کی ده تو یاد داده؟ نکنه همو خوارخاندیت شکوفه جان برای دیاد داده، همو افریته ای چیزا رو به توی گفته.
دوباره مردم میره قمگب نزن، ای تو قضاوت نکو. دیگه وقتی شده که من باید کلان شو منصور، لازم نیست کسی به من چیزی یاد بده. ای عقل من میرسه که چی کنم و چی نکنم. خیلی صبر کردم، خیلی تحمل کردم، خیلی سختی کشیدم، بس است دیگه.
تو عقلت میرسه؟ ما چون از وقتی که او افریته به خانه ما میاید تو کاملا عوض شدی، دیگه او زن مهربان و دلسوز همیشگی نیستی.
بس کو منصور، بس کو. میدانی چی هست؟ حالم از او زن مهربان دلسوز همیشگی به هم میخوره. یک موجود ضعیف که دیگه را براحتی ازش خیلی سوء استفاده کردن. بس است دیگه، او دوران گذشت.
سوء استفاده؟ میگم که گپای نو میزنی، نگو نه.
میدانی منصور، ما خدا فراموش کرده بودم، همه زندگی ما شما شده بودین، تو، مینا، شیما. اینالی هم بحث سر اشتوک بازی های شیما جان است. اگه شیما میخواه با این کارای طفلانش زندگیش خراب کنه، خوبان که خراب کنه، با ما چی؟ زندگی خودش است. اما خودش هم تاوانش باید پس بده، با ما غرض نیست.
من همین سبا با راشد گب میزنم، نمیمانم که شیما قسمی زندگیش تباه شوه. تو هم مادر نیستی که این قهاسانک میگی بان زندگیش خراب شوه. تو مادر هستی؟
سعیست، تو درست میگی، من مادر نیستم. هر
دیگه
قسمی که خوشداری فکر کن منصور. هر وقتی چای تا خوردی اگه دلت نان شد بگو که من آنه تا برات بیارم.
نه خودم میارم، بیش نیار تو.
حالا چی کنیم؟
نمیفهمم. کل جای پالیدی؟
بله، کل جای. فقط همین نوشته بود این کاغذ. یعنی کجا رفته؟
این چند روز خلق و خویش بیخی دیگه شده بود.
اگر مادر برنگرده چی کنیم؟ کارهای خانه چی میشه؟
زندگی بدون مادر خیلی سخت میشه.
یعنی کل مسئولیت خانه با ماست؟
نوشته نکده که کی برمیگرده؟
بیا بیا خودت این نوشته رو بخون.
اینا پدر اومد.
چی برش بگوییم؟
حقیقت میگیم دیگه، مگه چیز دیگه گفته میتونیم؟ سلام پدر جان. سلام.
سلام. چی گپ هست؟ چرا اردتون اینجا ایستاد شدیم؟
سلام پدر.
چی شده؟ رنگ رویتون چرا پریده؟ مادرت کجاست؟
مادرم رفته.
رفته؟
این نامه رو برای ما مانده.
مرا؟ یعنی چی؟
بخونیم.
بخون. بگی بخون.
من خیلی زود ازدواج کردم وقتی 13 سال بیشتر نداشتم.
من خیلی زود ازدواج کردم وقتی 13 ساله بودم و هیچ وقت نتانستم جوانی را تجربه کنم. تمام سالای عمرم در خانه مشغول به کار بودم و توقعی هم نداشتم. کسی از من تشکرم نمی کرد، اما در این مابین خودم فراموش کرده بودم. حتی خودم از یاد برده بودم، چی برسه و دیگران. من چند روز این خانه را ترک می کنم. امیدوار استم وقتی برگشتم شما با آدم های عاقل و کلان تبدیل شده باشین. در این چند روز می خواهیم به گذشتیم فکر کنم و کمی هم البته استراحت کنم. جایم خوب است، تشویش مرا نداشته باشین.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.